بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلت خيرا من ألف شهر برحمتك يا أرحم الراحمين.
قدوس قدوس ربنا ورب الملائكة. قدوس قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله.
آمده عبد گنهکار، بگو می بخشی؟ با دلی زار و گرفتار بگو می بخشی؟ چشم امید مرا تار نکن یا الله، باز هم حسرت غفار بگو می بخشی؟ کار ما را نگذاری تو به آن آخر وقت، اولین لحظه دیدار بگو می بخشی؟ با بدهکار خودت باز مدارا کن، آه طلبت را با بدهکار بگو می بخشی؟ تا که آب از سر من رد نشده کاری کن، مثل آن توبه هر بار بگو می بخشی؟ من خودم آمدم فاش بگویم خجلم، سربزیر آمدم ای یار بگو می بخشی؟ دم افطار فقط یاد لب عطشانم، به همان روزه افطار بگو می بخشی؟ قسمت می دهم این بار به عباس علی، به دوتا دست علمدار بگو می بخشی؟
Thank you.
شرح و تفسیر دعای چهاردهم ماه مبارک رمضان از حجة الاسلام مجتهدی تهرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز دعای روز چهاردهم رو بخونم بعد ترجمه کنم. اللهم لا تؤاخذنی فی بالعثرات و عقلنی فی من الخطایا والحفوات ولا تجعلنی فیه غرضا للبرایا والآفات به عزت که یا عز المسلمین. خدای من رو به لغزش ها مؤاخذه نکن. گاهی آدم میلغزه، ایمانش ضعیف میشه، تقواش از بین میره، خیلی ها لغزش پیدا کردن. بله همون شاید همون گناه ها باشه دیگه، گناه هایی که آدم میکنه اینا لغزشه. خدای من رو مؤاخذه نکن، چون گاهی خدا به غضب میاد در اثر گناه. الان غالب مردم در اثر گناه گرفتار سیل و گرفتار رانش زمین و گرفتار زلزله و گرفتار آتش سوزی و کجا رو خاک بربری میکردن ساختمون اومده پایین یه دسته. اینا همش مال گناه ها. چوب خدا قدیم میگفتن صدا نداره. نمازشون رو بخونن اول وقت انشاءالله این پیش آمازان نمیشه. نماز خیلی باید داره کسی نماز اول وقت نکنه نماز نفلیش میکنه. میگه زیعکر دار کما زیعتنی، خدا زایعت کنم که من رو زایع کرد. ولی اگه اول وقت نماز بکنه نماز دعات میکنه. میگه حفظکر لا کما حفظتنی، خدا حفظت کنم تو که من رو حفظ کرد و کارور خوب میشه. جمله دوم اقل نیفیه من از خطای و خدا یا اقاله کن. اقاله میدین چیه؟ من یه جنسی در کتاب فقه داره، اگر من جنسی رو از شما خریدم بدون جهت میارم پس میدم، یه وقت کلا سرم رفته خیار قبل دارم خب پس میدم. خیار حیوانم تا 3 روز مشتری حق داره حیوان رو تا 3 روز پس بده. خیار مجلس داریم البیعان بالخیار اضافه ترقا، دو تا مشتری هم خرید فروش کردن تا با هم هستن میتونن مقالبه هم بدن. حدیث شمیه فقها بر طبق این روایت فتوا میدن خیار مجلس رو. البیعان یعنی فروشنده و خریدار حق فصل معامله دارن تو پلو همه، ولی 1 ساعت پلو هم نشستن تا 1 ساعت معامله کنه که فروخته میتونه به هم بزنه، شما که خریدی میتونه به هم بده. ولی بدون جهت من جنسی رو میخوام به شما پس بدن، داره که مستحب کاسب پس بگیره. یه ساعت ماست خریدم رفتم منزل میبینم منزلم خریدن قبلا میارم یا ببخشید ماست با شما ببینه ترش میشه بگه مانعی نداره. مگه پس نمیگیریم؟ این پس گرفتن یه میگن اقاله، یعنی بدون جهت مشتری جنس رو پس بده و کاسه رو باری باز حتی چیزش هم کم نکنه و بعدی شدیدم یه خود هم کم میکنن. این درست نیست، درست نیست. اقاله مصدب اینی که حالا با خدا یه خدا این یه خدا گفتی اقاله، خودت هم با ما هم کار بکن اقاله کن. گراهان مالی مفتی که بیامور مشتر واقعی این مرد یادم دعا که میکرد به خدا یه مفتی که باره بیامور مفتکی اقاله بدون جهل این معامله رو پس بده. خودش که گفتی اقاله مستحبه، گناهان ما رو شکار کن اقاله کن. ولا تجعلنی فی قرضن للبلا یا ول آفات، خدای من رو تیر بلا قرار نده. قرض نه تیر، همین سیل و رانش زمین و تیاره رو هوا داره میده، یهو میاد به ساختمان بنده خدا، همه اهل ساختمان رو بمیرن نه اهل هواپیما. گاهی رو خونه های مردم افتاده تیاره. خب این چیه؟ تیر بلا؟ اینی که تمام این پیش آمدهش برای ممشه اینه مدرک داره ها، هم قرآن آیه داره هم روایت داره. یکی میگم از قرآن بخونم، ما اصابکم من مصیبتن فبه ما کسبت ایدیکم، یعنی هر گرفتاری براتون پیش میاد دسترنج خودتونه. به عزت کرده یا عزت المسلمین، به عزت خودت این دعاها رو درباره ما مستجاب کن. یا کسی که عزت مسلمین با توست، الان مسلمین چه عزتی دارن؟ امریکا هر چی غر میذاره مسلمان ها بایستدن مقابلش. چرا؟ این عزت مسلمان تو عز من تشا و تو زرگا به یده کرده. عزت عزیزان را عزیزی او دهد، او به هر ناچیز چیزی او دهد، او اگر عزت دهد رو ناز میکن وگر نه چشم حسرت باز میکن. خدای این چند تا دعا رو در باره ما در روز 14 ماه مبارک رمضان مستجاب بفرما. و صلی الله علی محمد.
دوستان عزیز، با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. طاعت قبول و خدا یارتان.
تشکر از همراهیتان دوستان عزیز شنونده. در این لحظه همکاران ما در برنامه انعکاس آماده هستن. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنن.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه انعکاس. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی در این برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سال روز کودتای خونین هفته ثور 1357 در افغانستان و ضرورت عبرتگیری از این حادثه. و انتقاد نمایندگان پارلمان افغانستان از نابودی تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان قبل از خروج نیروهای آمریکایی. امروز هفتم ثور، سال روز کودتای خونین هفته ثور در سال 1357 از سوی حزب دموکراتیک خلق افغانستان علیه دولت سردار داوود خان در افغانستان است. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، در یادداشتی در صفحه شخصیش با عنوان از هفته ثور خونین باید عبرت بگیریم نوشته است: هفتم ثور یک روز خونین در تاریخ کشور است، روزی که روزهای خونین دیگه ای را در پی داشت و این بدان معناست که خون هیچگاه نمیتونه راه حل باشه. خون همواره خون در پی داره و خشونت هم خشونت و این درس همیشه تاریخ است. امروز باید همه گروه های سیاسی و سیاست ورزان کشور و شمول مخالفین دولت درباره سیاست انتقال خونین قدرت و سیاست جنگ تجدید نظر کنند. این روش برای دولت ملت سازی و حکومت داری جوابگو نیست و در هیچ جای دنیا هم جواب نداده است. در افغانستان با گفته شهید مزاری بزرگ، منطقه انحصار باید بشکند و سیاست حذف باید از سیاست افغانستان حذف شود و در غیر آن این دور و تسلسل همچنان ادامه خواهد یافت. امروز مردم افغانستان مردم دیروز نیستند که به انحصار طلبی ها و زورگویی ها و سیاست های حذف گردن نهند و سکوت کنند. ما در هشت ثور هم از هفت ثور آنچنان که باید نیاموختیم و بر سیاست‌های ناروا و ناپسند دیگر پای فشردیم و بار دیگر سیاست تکیه بر قدرت از طریق زور انحصار ادامه یافت و ظهور تعصب و افراط‌گرایی و تروریسم و انتحار را باعث شد. امروز یک بار دیگر تأکید می‌کنیم که صلح عادلانه و پایدار تنها راه نجات افغانستان است. گروه طالبان هنوز هم از صلح فرار می‌کند و با سیاست جنگ و سیاست حذف و انحصار می‌اندیشد. این گروه باید بداند که در این سرزمین هیچ کس تسلیم زور و ترور نمی‌شود و از این تهدیدات آنها کسی نمی‌هراسد. کشتار هدفمند مردم بیگناه نه راه حل، بلکه یک جنایت ضد انسانی است و نشان می‌دهد که گروه طالبان نه به ارزش‌های متعالی دیانت و اسلامیت باور دارند و نه به منافع ملی و مشترکات وطنداری و میهن‌دوستی. 43 سال از هفته ثور 57 تا هفته ثور 1400 برای همه ما گفتنی‌ها، آموختنی‌ها و عبرت‌های فراوانی داره که اگر از آن نیاموزیم، سال‌های متمادی دیگر نیز در گرداب خشونت و منازعه باقی خواهیم ماند. در هفته ثور 57 هم عده‌ای هورا کشیدند و برای پیروزی خود جشن گرفتند و پایکوبی کردند، اما آن پیروزی که بر شدتی از خون استوار باشد هیچگاه پیروزی واقعی نبوده و بلکه ناکامی‌های تلخ‌تری در بطن خود نهفته خواهد داشت. یادداشتی بود از محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، با عنوان از هفته ثور خونین باید عبرت بگیریم. تماس ما برقرار هست با محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغان. جناب مختاری، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
ما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران گرامی شما، شنوندگان برنامه خودتان، در خدمت هستیم.
ما در خدمت شما هستیم جناب مختاری و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. امروز هفتم ثور هست و طبیعتاً باید از این روز در طول سالهای طولانی که گذشته درس هایی گرفته می شد و به نظر می رسه که درس ها چندان جدی گرفته نشده در داخل افغانستان. می خواهیم که صحبت های شما را در مورد این درس ها بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تبریک ماه مبارک رمضان و انشالله توفیق بهره‌وری از ارزش ها و فیضات ماه مبارک رمضان و تقبیح سال روز ننگین و سیاه هفته ثور 57، باید عرض بکنم که اون سرآغاز بسیار وحشتناکی برای تاریخ افغانستان بود. کودتای هفته ثور در حقیقت کلیدی بدبختی های جامعه افغانستان بود که با اون کودتا دری جهنمی از اختلاف، نزاع، برادرکشی و خونریزی به روی مردم افغانستان متاسفانه گشوده شد که تا امروز ادامه داره. در اون کودتا شاید هزاران انسان مؤمن و علل خصوص علمای دین، اندیشمندان و روشنفکران جامعه افغانستان دست جمعی و گروهی قتل عام شدند و بسیاری از آنها هنوزم جنازه هایشان پیدا نشد و آنها در قبرهای دست جمعی دفن شد. و در این حال کودتای هفت ثور سرآغاز شد برای تجاوز خونین ارتش سرخ شوروی سابق که با ورودشان ده ها هزار نیروی تابدندان مسلح ارتش شوروی سابق وارد افغانستان شدند که جنگ های خانمانسوز در کشور ابعادی بسیار وسیع تری به خود گرفت و سبب شد که میلیون ها مسلمان افغانستان قتل عام بشه و میلیون ها انسان آواره بشه، میلیون ها انسان مجروح و معلول بشه، تمامی زیربناهای کشور از بین بره. لذا اون روز یک روز بسیار سیاه و ننگین و سرآغاز چالش های عمیق در کشور و جامعه ما بود. بله. که تا امروز ادامه داره.
بله جناب آقای مختاری، یعنی ما بعد از کودتای هفته ثور 57 تماما سیاهی و تاریکی را در تاریخ افغانستان داریم و صفحات سفیدی در این تاریخ مطلقا وجود نداره؟
البته صفحات مختلفی داشت این تحول و این چالش. خب از یک طرف کودتا بود، از یک طرف پایمال کردن ارزش های دینی بود، ولی از یک طرف هم جهاد بود، از یک طرف مبارزه بود، از یک طرف استقلال طلبی بود و ارزش طلبی بود. مردم جانانه از ارزش های مکتب اسلام دفاع کردند. مردم وحدت و یک پارچگی خودشان در سنگرها علیه تجاوز و علیه الحاد و کفر به نمایش گذاشتند. لذا انقلاب ما دو صفحه داشت. خب طبعا فصل های مختلفی هم ورق خورد و صفحات مختلفی هم ورق خورد، اما متاسفانه مردم افغانستان نتوانست از فرصتهایی هم که فراهم شد استفاده لازم را ببرم. بعد از 14 سال مبارزه توانستم متجاوزین را از کشور خارج بکنم و حکومتی دست نشانده را به زیر بکشه و حکومت اسلامی جهادی رو روی کار بکنه. اما متاسفانه با دخالت‌های فراوانی که صورت گرفت و دشمنان اسلام از زوایای مختلف نگذاشتن که این حکومت اسلامی جهادی پا بگیره و لذا اختلافات عمیق قومی و مذهبی رو در مملکت دامن زدن که تا هنوز متاسفانه ما آثار و پیامدهای منفی او را شاهد هستیم.
بله جناب مختاری، شاید مهمترین درسی که از کودتای هفته ثور 57 میشد گرفت این بود که انتقال قدرت از طریق زور و خشونت به جایی نمیرسه و سرانجامی نداره و طبیعتاً به دنبال خودش خشونت بیشتر و خونریزی بیشتری را خواهد داشت. اما به نظر میرسه که در داخل افغانستان سیاسیون، احزاب، صاحبان قدرت درس نگرفتن از کودتای هفت ثور 57. در هشت ثور هم ما میبینیم که به هر حال عبرت های هفت ثور چندان دیده نمیشه و باز هم میبینیم که تکیه بر قدرت بر اساس در واقع انحصارگرایی و زور دیده میشه. این روزها هم که خب فضای داخل افغانستان رو میبینیم، طالبان هم میخواین که از طریق زور و خونریزی قدرت رو به دست بگیرن. تحلیل و ارزیابی شما رو بشنویم.
بسیار به نکته اساسی و حیاتی اشاره فرمودید. بله، واقعا بحث زور و قلدوری و خودخواهی طبعا ثمرات زیانباری داره و ضایعات و خسارات جبران ناپذیر به دنبال میاره که ما عملا تجربه کردیم. یعنی ملت افغانستان بالعیان تجربه کرد که با زور و با خشونت نمیشه ما به یک مدینه فاضله برسیم.
بله.
لذا این حکومت‌های عبوری که قایق حکومت بر روی امواج خون قرار گرفته بود و میخواستن از گذرگاه خونین عبور بکنن تا به یک آرامش برسه، سبب شد که ما تا کنون هم به آرامش لازم نرسیم.
بله.
لذا این واقعا درس بسیار بزرگ و اساسی هست که میشه از او ما الهام بگیریم که نمیشه ما مردم را نادیده بگیریم، نمیشه اندیشه ها را نادیده بگیریم، نمیشه بعد با زور و با قلدوری ما به یک آسایش و رفاه برسیم، نمیشه اندیشه یک قوم یا یک قبیله یا یک حزب را بر همه مردم بر بالای یک جامعه تحمیل کرد، بلکه باید با گفتگو، با مناظره مناسب و در عین حال با ارزش قائل شدن به اندیشه دیگران و با همدیگر پذیری و همسویی و همگرایی می شود جامعه را اصلاح کرد و یک جامعه ایدئال با وجود آورد. طبیعی است که امروز هم همین مسئله پیش روی ماست. یعنی ما یک سلسله تجربیات بسیار تلخی را در ارتباط با حکومت‌های عبوری و انتقالی و کودتاها شاهد بودیم و یک صحنه تاریخی و سرنوشت ساز دیگر را هم اکنون پیش رو داریم که یک طرف طالبان هست و یک طرف حکومت فعلی.
منه.
که طالبان میبینیم همچنان بر تبل جنگ میکوبن و هر روز یک بهانه را روی دست میگیرن تا از سر میز مذاکرات صلح کناره بگیرن. منه. و دوری بکنن و بالاخره به زعم خودشان با خروج نیروهای خارجی بتوانند کار را یکسره کنند و با قوای قهریه بر این مملکت حاکم شوند.
بله، خب میتونن واقعا با قوای قهریه و با استفاده از زور و خشونت و جنگ بر افغانستان حاکم شوند طالبا؟
همونطوری که در گذشته این کار نشد. در گذشته ما شاهد بودیم که وقتی با قوای قهریه اقدام شد، ما میبینیم که چندین دهه است بر روی خون شناور هستیم، مردم ما خون دل میخوره و روی آرامش را ندیده. امروز هم همینطوره، آسمان همون آسمان هست، شرایط همون شرایطه. لذا باید مخالفین و حکومت، یعنی طالبان، باید این نکته را درک کرده باشه و تجربه کرده باشه و به این باور رسیده باشه که با زور امکان پذیر نیست.
بله.
که اینها بر اوضاع و بر مقدرات این مملکت سایه بیاندازن و حاکم شوند، کما اینکه خود طالبان یک بار این مسئله را تجربه کردن. یک بار با زور و خشونت آمدن کابل را اشغال کردن و یک حکومت اهریمنی به نام امارت اسلامی را بالای این ملت و مردم تحمل کردن، ولی مردم بر نتافتن. دوره خاصی هست، مردم بیداره، مردم خرد داره، مردم آگاهی پیدا کرده، مردم هر چیزی زوری را بر نمیتابه، مردم دوره های جاهلیت را بر نمیتابه، مردم به دموکراسی فکر میکنه، مردم به عدالت فکر میکنه، مردم به آزادی بیان و حقوق بشر تمرکز دارن. بنابراین تلنگور خوبیه هفت ثور، واقعا تلنگور و تذکر بسیار به جاییست برای مخالفان که دست از خشونت بردارن، دست از برادرکشی بردارن و برگردن سر میز مذاکره و مصالحه و از رای مسالمت آمیز یک حکومت جامعی که حقوق همه اقلیت ها و اکثریت های موجود در کشور در محراق توجه داشته باشه، تا بر این هجران و بر این زخم ناسور جنگ های افغانستان و تاریخ کشور یک نقطه پایان و یک مرهم حیات بخش انشاءالله جستجو کنن و فراهم بسازن
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای مختاری از شما.
سلامت باشین جناب آقای سلامی، موفق و معید باشین.
خدا نگهدار شما.
قربان شما. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما.
گفتگویی بود با جناب آقای محمد مختاری، تحلیلگر با آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با کودتای هفتم ثور سال 1357 و درسهایی که باید از این کودتا گرفته می شد. رئیس جمهوری سابق افغانستان در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل بر همکاری منطقه‌ای در تامین صلح افغانستان تأکید کرد. دفتر مطبوعاتی حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان اعلام کرد و با بهادر امینیان در دفتر کارش دیدار و درباره روند صلح افغانستان با گروه طالبان بحث و تبادل نظر کردند. دو طرف در این دیدار بر همکاری منطقه‌ای برای پیشرفت در روند صلح افغانستان تأکید کردند. حامد کرزی چندی پیش نیز در دیدار با بهادر امینیان خواستار مشارکت و همکاری ایران برای تأمین صلح و ثبات پایدار در افغانستان شده بود. جمهوری اسلامی ایران همواره از موضع دولت افغانستان برای تامین صلح در کشور و حفظ قانون اساسی و دستاوردهای 20 سال اخیر حمایت و اعلام کرده که طالبان باید در چارچوب جمهوریت با دولت افغانستان صلح بکنند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با دیان تامسون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و آسیای میانه دیدار و گفتگو کرد. با نوشته دفتر شورای امنیت ملی، تامسون در این دیدار پیام رئیس جمهور آمریکا را که حاوی تعهد بر ادامه کمک به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان، ادامه کمک‌های توسعه‌ای و حمایت بین‌المللی از صلح در افغانستان بود، تقدیم محب کرد. محب در این دیدار گفت که افغانستان بعد تصمیم رئیس جمهور بایدن احترام میگذاره و با آمریکا و همکاران بین المللی به طور منظم، مؤثر و از نزدیک برای خروج منظم و حفظ مأموریت های دیپلماتیک همکاری میکنه. مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان توانایی دفاع از کشورشان دارن و افغانستان شریک قابل اعتماد در مبارزه با تروریسم است. در پی انتقادها از نابودی تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان توسط نیروهای آمریکایی قبل از خروج از این کشور، شماری از نمایندگان مجلس افغانستان هم نسبت به این امر انتقاد کردند. تعدادی از نمایندگان مجلس افغانستان در نشست عمومی روز دوشنبه خود گفتند آمریکایی‌ها بر مبنای پیمان‌های استراتژیک و امنیتی قبل از خروج مکلف به تحویل تجهیزات جنگی خود به نیروهای امنیتی افغانستان می‌باشند، اما اکنون نیروهای آمریکایی در برخی از ولایت‌های این کشور دست به نابودی تجهیزات خود زده‌اند و بخش دیگری از این تجهیزات را هم به پاکستان تحویل دادند. روشن نماینده ولایت فراه گفت اکنون که قرار است آمریکایی‌ها از افغانستان خارج شوند، گزارش‌هایی وجود دارد که آنان تجهیزات نظامی خودشان را نابود می‌کنند و این در حالی است که آنها حق خارج کردن یا نابودی این تجهیزات ندارند و باید آنها را به نیروهای امنیتی افغانستان تحویل بدهند. روشن در ادامه از مقامات حکومت افغانستان و ویژه افرادی که پیمان‌های استراتژیک و امنیتی را با آمریکا امضا کردن انتقاد کرد و افزود مقامات حکومت که دیروز قرارداد امنیتی بستن مانع خارجسازی تجهیزات نمیشن. سایما خوگیانی نماینده ولایت ننگرهار در مجلس افغانستان هم گفت اونا هر روز در ولایت خود صداهایی از منهدمسازی تجهیزات جنگی از سوی نیروهای آمریکایی میشنون و این در حالی است که چند سال قبل شخصیت‌های سیاسی افغانستان با کف زدن از امضای پیمان امنیتی با آمریکا استقبال کردند، ولی اکنون در برابر یکتازی آمریکایی‌ها سکوت کردند. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از این که شما عزیزان شنونده امروز ما را همراهی می‌فرمایید و دعوت می‌کنیم که همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه. تا اینجا خوب نگاهی داشتیم به شرایط سیاسی این روزهای افغانستان، بحث صلح و جنگ و به هر حال بحث خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان که این روزها بحث روز هست در داخل افغانستان. اما وضعیت عمومی اقتصادی افغانستان از سالها قبل چندان مناسب نیست. از سال گذشته که ویروس کرونا در جهان و از جمله افغانستان شیوع پیدا کرده و پیامدها و بیکاری‌های ناشی از او مردم را با مشکلات بیشتری مواجه کرده. اکنون هم در ماه مبارک رمضان قرار داریم. در این ماه معمولا قیمت مواد خوراکی به علت تقاضای بیشتر افزایش پیدا می‌کند و عاملی برای افزایش مشکلات مردم میشه. همکارم ذبیح الله قریشی در کابل گفتگویی کرده با حسن علی فکور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، و از وی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان در شرایط کنونی، دلایل افزایش قیمت‌ها در ماه مبارک رمضان و چگونگی مقابله با آن پرسیده.
خدمت شنوندگان گرامی رادیو دری، عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات را در این ماه مبارک رمضان دارم. با کمال تأسف باید یادآوری کرد و خاطر نشان کرد که وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست. وضعیت اقتصادی مردم نسبت به گذشته نه تنها بهبود پیدا نکرده، بلکه هنوز بدتر شده. ما در سال گذشته یک شرایط سخت را پشت سر گذاشتیم. با وجود آمدن قرنطین، تشدید بیکاری و همینطور ادامه جنگ و توسعه جنگ در بخش های مختلف بخصوص در شاهراها، موجب شد که فقر، بیکاری و گرانی روز به روز افزایش پیدا کنه. و در سال 1400 و سال جاری که در ابتدای این سال هستیم، نه تنها وضعیت نسبت به گذشته بهتر نمی باشه، بلکه با اضافه شدن خشکسالی و کم آبی در بخش‌های مختلف کشور، ما شاهد یک وضعیت نگران کننده خواهیم بود. یعنی علاوه بر ادامه جنگ و ناامنی و خشونت، ما خشکسالی را هم در سال جاری داریم و این وضعیت نشانگر اینه که وضعیت اقتصادی و وضعیت رفاه زندگی مردم در سال 1400 و در سال جاری هم خیلی خوب نخواهد بود و ما شاهد ادامه فقر و بیکاری و ناامنی در کشور می باشیم.
با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، نرخ کالاهای اساسی در افغانستان بلند می رود. برای جلوگیری از این معضل چه باید شود؟
فرارسیدن ماه مبارک رمضان نرخ مواد خوراکی افزایش پیدا میکنه. با کمال تأسف باید اعتراف کرد که این وضعیت زیبنده کشور اسلامی، زیبنده بازار مسلمانان نیست. درسته که در ماه مبارک رمضان تقاضا بیشتر میشه، ولی افزایش تقاضا نباید باعث افزایش قیمت در بازار شود. ماه مبارک رمضان ماه نعمت است، ماه برکت است، ماه خیر و رحمت است. و فلسفه روزداری ایه که مسلمین قلبشان نسبت به همدیگر مهربانتر شوه، دلسوزتر شوند، مشارکت پذیری، مسئولیت پذیری، تعهد، وجدان کاری اینا تقویت شوه و بهبود پیدا کنه. از درد همدیگر، از فقر همدیگر بیشتر با خبر شوند و احساس همدردی نمایند. بنابراین تاجران، فروشندگان و عرضه کنندگان و دکانداران در ماه مبارک رمضان به دنبال سود زیاد نباشند. منطق اسلامی و منطق ماه مبارک رمضان ایجاب میکنه که با کمترین سود و استفاده راضی شوند و قناعت کنند و نیتشان نیت خیر باشد و تلاش کنند که همه خانواده ها و همه روزداران محترم بتوانند مواد خوراکه و مواد مورد نیاز خود را با کمترین هزینه و با کمترین قیمت از بازار تهیه کنند و سفره هایشان همیشه موقع افطار پررنگ باشد و هیچگاه با شکم گرسنه و با شکم خالی به سمت روزداری نروند. باز هم اشاره میکنم که متاسفانه این فرهنگ غلط در جامعه ما وجود داره. همیشه با فرارسیدن ماه مبارک رمضان نرخ کالاها و نرخ قیمت مواد خوراکه افزایش پیدا میکنه که این برخلاف پیام روزداری، برخلاف پیام ماه مبارک رمضان و برخلاف شعائر دینی و اسلامی میباشه و ما امیدواریم که این فرهنگ غلط اصلاح شود، بازار ما یک بازاری باشد که در آنجا رنگ و بوی ماه مبارک رمضان در همه جهات و در همه زمینه ها به خوبی مشاهده شود و نمایان باشد.
حسن علی فکور بود، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه. تفاهم نامه همکاری در بخش دیجیتال سازی میان واحد تسهیل سرمایه گذاری و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان به امضا رسید. بر اساس این تفاهم نامه وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان فرصت‌های سرمایه گذاری در زمینه تکنولوژی معلوماتی و دیجیتال سازی در کشور را شناسایی و مورد ارزیابی‌های فنی قرار می‌دهد و نتیجه ارزیابی را برای جذب سرمایه گذاری خصوصی در این موارد با واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور شریک می‌سازد. پیشتر نشست آنلاین مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان با شماری از متخصصان بین‌المللی در عرصه دیجیتال سازی هم برگزار شد. در این نشست معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، احمد مسعود لطیف‌رای معین پالیسی و پروگرام و شماری از رئیسان این وزارت با هدف مشوره و تبادل نظر با شماری از متخصصان بین‌المللی در زمینه دیجیتال سازی به صورت آنلاین برگزار شد و در مورد ابعاد مختلف و راه‌های عملی این موضوع بحث صورت گرفت. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در این نشست نیازهای ادارات و نقاط قوت و ضعف روندهای موجود در افغانستان را با اشتراک کنندگان مطرح کرد و اونا هم دیدگاه‌های خودشان را ارائه کردند. همزمان از روز جهانی دختران در ICT با شعار دختران وصل شده، خلاقان آینده روشن‌تر و تاکید بر توانمندسازی زنان در عرصه تکنولوژی معلوماتی در وزارت مخابرات تجلیل شد. معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در نشستی به همین مناسبت حضور بانوان در عرصه تکنولوژی معلوماتی و فعالیت‌های دیجیتال را ضروری و مهم خواند.
تشکر از خانوما، تشکر از شما که علاقه داشتین و در برنامه شرکت کردین. اصلا این خودش یک روحیه نوی را در این سکتور ایجاد میکنه، حضور زنان. ما در تمام عرصه ها سعی میکنیم که حضور زنان را داشته باشیم، اما بخش تکنولوژی یک بخشی است که ما نمیتونیم که از زندگی روزمره خود جدا بسازیم. باز به خصوص حضور زنان من فکر میکنم یک بحث بسیار جدی و مهمی است در این عرصه. وقتی که چنین روزی را مختص گرفتن و اهمیت خیلی خاص را برای روز برای خانوما دادن، من فکر میکنم که ما مردم افغانستان هم باید بیشتر از پیش در این عرصه خودمان را بفهمانیم که حضور زنان در هر عرصه، باز بخصوص تکنولوژی که یک امر جدا ناپذیر از زندگی روزمره است، ما باید بپذیریم، حضور زنان را باید بپذیریم. و امروز هم به یک نحوی یادآور از تعهد ITU و کشورهایی که شراکت دارد در این عرصه برای که خانوما را بتانن امرایشان در این زمینه همکاری بکنند و بیشتر از پیش اینها بتانن سهیم باشند در این عرصه. خب تکنولوژی هر روز پیشرفت‌های خود داره، ما شما می‌فهمیم که چیزی نیست که فقط در افغانستان بگیم، اگر ما کار کردیم فعالیت کردیم هست، در غیر از اون نیست، ای امر نیست. تکنولوژی از این روز به فردا بسیار تغییرات چشمگیر داره و ما هم سعی کنیم که همگام با او پیش بریم. اما در افغانستان متاسفانه در مجموع یک سری مشکلاتی وجود داشته است که ما همیشه پسمان بودیم در یارسه. باز بخصوص زنان به خاطر که شاید دسترسی نداشتن به امکاناتی که اونا بتانن وصل بشن، یا به تکنولوژی دسترسی نداشتن یا به اینترنت دسترسی نداشتن. خب بر صورت مشکلاتی است که در عموم برای افغانستان وجود داره، اما زنان بیشتر رنج میبره از یارسه. به همین خاطر برنامه‌های ارتقای ظرفیت، برنامه‌هایی که مهارت‌های دیجیتالی خانم‌ها بالا بره، سواد دیجیتالی و سواد تکنولوژی معلوماتی خانم‌ها بالا بره، در این عرصه ما بیشتر می‌خوایم روش کار بکنیم. من می‌خاطر همکارای ما زحمت کشیدن، برنامه‌ای که داشتن و برنامه‌ای که در آینده دارن، ما می‌خوایم که بیشتر از پیش خودتون سهم بگیرین. این یک مرحله بود، شاید در گذشته بسیار برنامه بوده، در آینده ما می‌خوایم بسیار برنامه داشته باشیم که از جهان پس نمانیم. یک خانم باسواد، یک دختر باسواد با علم و درک تکنولوژی، من فکر میکنم تغییرات چشمگیر در خود جامعه اینا میارن. به همین خاطر لازم است که حضور زنان در این عرصه باشه. فکر میکنم که امسال هم یک شعاری را در این عرصه داشته در سطح جهان که به نام دختران وصل شده و آینده روشن‌تر. این به واقعیت اگر که خانوما و دختران بتانه به بیرون از آنچه که در محیط اطرافشان است وصل شوند و مفکورهای خود بیرون بته و بتانن مفکورها و علومی که بیرون از آنچه که فعلا فعالیت داشتن را اینها بگیرن، خانوها ای یک نتیجه بهتر، یک آینده روشن‌تر را ما خواهد داشته باشیم.
خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده و با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامی
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامی
با رادیو دری
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را این خطر بدعت در دین
به روانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تنید.
در خطری که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دسته مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی
دانایی
تا مبدأ نسیم تا خانه بهار تا شادی و سرور تا شادی و سرور.
به نام خدا. سلام. سلام بر همراهان همیشگی برنامه در مسیر دانایی. بسیار خوشحال هستیم که امروز هم توفیق همراهی شما خوبان نصیب ما شد. ضمن التماس دعا و قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، امروز هم مثل همیشه اول کلام را مزین می کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و سوالات شما را با ایشان مطرح خواهیم کرد و ایشان پاسخگوی سوالات دینی شما هستند. اول مرور می‌کنیم سوالاتی را که امروز به دست ما رسیده. دوست عزیز شنونده‌ای خواستند که استاد رضا محمدی درباره اعجاز تاریخی قرآن صحبت کنند. و شنونده محترم دیگه هم پرسیدن فرق بین شریعت و سنت الهی چیست؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
بسیار تشکر از همه شما عزیزان که همراه هستید امروز با برنامه در مسیر دانایی. شما عزیزان هم میتونید به این دو شماره که همکارم خدمت شما اعلام کرد پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشند. میریم سراغ اولین سوالی که امروز به دست ما رسیده. دوست عزیز شنونده‌ای پیامک دادن و خواستند که درباره اعجاز تاریخی قرآن و اینکه قرآن کریم را احسن القصص مینامند توضیح داده شود. سلام و درود عرض می‌کنیم خدمت استاد رضا محمدی، تعاد عباداتتان قبول. بفرمایید پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یکی از خصوصیت قرآن که قرآن رو ممتاز میکنه و شگفتی قرآن رو باعث میشه بحث قرآن و تاریخه. قرآن کریم فلاسفه از تاریخ انبیا و امتهای گذشته رو نقل کرده که خودش بعد دیگری از اعجاز این کتاب آسمانی حساب میشه، چون قرآن خودش به قول خودش احسن القصص رو نقل کرده، اونم با شیوه خاص که نه تنها از همه کتب تاریخی ممتاز میشه که حتی با همه کتب آسمانی دیگر هم متفاوته. طوری مثلا در کتب آسمانی موجود شما بدترین تحریف ها و نارواترین تهمت ها رو درباره پیامبران الهی مشاهده میکنید. مثلا فرض کنید که مقایسه اون تابلوی که کتب عهدین از پیامبران عظیم الشان همچون آدم، ابراهیم یعقوب، داوود و سلیمان علی نبی نوال و علیه السلام ارائه میده. پنج قرآن، چهره که قرآن از اینها تصویر کرده، به خوبی مشخص میشه که تفاوت از زمین تا آسمانه. مثلا در مورد حضرت آدم تورات فعلی نه تنها چهره نامناسبی از این پیامبر تصویر میکنه که علی عز بالله نسبت دروغگویی، بخل و چیزی از این قبیل رو به اون نسبت ده. هم در نسبت به خدای متعال مثلا فرض کنید، نسبت جسم بودن خدای متعال. در مورد حضرت ابراهیم میبینید که این قهرمان توحید که قرآن رو حنیف و یکتاپرست و صالح و مسلم و دارای یقین کامل، عابد، برگزیده خدا، نیکوکار و چیزی از این قبیل معرفی میکنه. تورات رو فردی میدونه که از ترس همسر خودش و خواهر معرفی میکنه و چیزی از این قبیل. یه فرد منصفی اگه بخواد قرآن رو با دقت بررسی کنه، اون وقت به اجاز قرآن از نظر تاریخ هم پی خواهد برد. اصولا نقل تاریخ گذشته و حوادثی که هزاران سال پیش رخ داده، اون هم در محیطی که این علوم اصلا وجود نداشت، که در خیلی از جاها قرآن خودش هم میگه تلکم با القیب نوحی های لکی ناخبر های غیبیست که ما تو بحث کردیم، به نحوی که هرچه زمان بیشتر میگذره حقایقش آشکارتر میشه، جز معجزه و امر خارق العاده چیز دیگه نمیتونه باشه. البته ابعاد اعجاز قرآن از نظر تاریخ بسیار مفصله که من دیگه واردش نمیشم. دیگه از ابعاد اعجاز قرآن خبرهای غیبی قرآنه که قاطعانه و بدون هیچ گونه تردیدی از آینده خبر میده که اصلا مشخص نیست چه اتفاقی خواهد افتاد، هم از آینده، هم از گذشته، هم از حال. مثلا فرض کنید که رومیان در سال 617 میلادی ایران بر روم حمله کرد و پیروز شد و تا نزدیک قسطنطنیه اون زمان که مرکز روم شرقی بود سپاهیان ایران پیش رفتن و دیگه امپراتوری روم در آستانه سقوط قرار گرفت. این حادثه در سال 7 به اسد رخ داده بود و چون رومیان مسیح اهل کتاب بودن، خب این باعث شد که مسلمان ها ناراحت بشن و مشرکان قریش از این امر خیلی خوشحال شدن. در این حال قرآن میاد با صراحت از پیروزی رومیان در کمتر از 10 سال خبر میده. با مبارک روم غلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. رومیان شکست خوردن در سرزمین نزدیکی که همون نزدیکی قسطنطنیه باشه، در حالی که آنها پس از شکست به زودی پیروز خواهند شد. فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المؤمنون. این مدت کم بین 3 تا 9 سال رومی ها پیروز خواهند شد، همه کارها از خداست، چه قبل و چه بعد. در اون روز مؤمنان خاطر پیروزی اینها خوشحال میشن و پیروزی دیگری هم خواهند داشت. به نصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم. وعد الله لا یخلف الله وعده ولکن اکثر الناس لا یعلمون. به خاطر پیروزی دیگری هم که خودشون پیروز خواهند شد خوشحال خواهند شد، به سبب یاری خدا با هر کس رو بخواد یاری میکنه، اون صاحب قدرت و رحیم است. خب این وعده الهی که خداوند از وعدش تخلف نمیکنه، که این آیات که من خوندم آیات 2 تا 6 سوره رومه، این خبر غیبی قرآن با تمام جزئیاتش در سال 622 یعنی کمتر از 9 سال بعد از شکست رومیان تحقق پیدا کرد و رومیان پیروز شدن الی آخر. خب این یکی از وعده های قرآنه که با صراحت گفته و محقق شده. وعده دومش وعده بازگشت به مکه بود، هنگامی که پیامبر با حزن و اندوه مکه رو ترک میکرد، فرشته وحی نازل شد و بهش خبر داد که دوباره به این شهر برمیگردی. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. آیه 85 سوره قصص. آن کس که قرآن رو بر تو نازل کرده تو رو به سرزمین اصلی خود دوباره باز میگرداند. و این خبر غیبی قرآن با فتح مکه در سال 8 هجری تحقق پیدا کرد و پیامبر به مکه برگشت. همطور خبر از فتح مکه داد قرآن، که باز این هم اتفاق افتاد در سوره مبارکه فتح، حادثه فتح مکه و غلبه مسلمان ها بر اهل شرک اینه: آنچه خداوند پیامبرش در خواب الهام نمود صدق و حقیقت داره، بدون تردید در حال آرامش و امنیت به مسجد الحرام وارد خواهید شد و سرهای خودتون رو میتراشید و اعمال عمره تقصیر احرام رو انجام میدید که همون آخرین مراسم عمره باشه. بدون ترس این کارها رو انجام خواهید داد و خدا اونچه که شما نمیدانستید بهتون گفت، میدانست و به شما گفت. پیش از آن که مکه رو فتح کنید پیروزی نزدیک دیگری هم به دست خواهید آورد. این دو تا آیه خوندم از سوره مبارکه فتح از دو حادثه پیروزی بزرگ خبر داد، یکی ورود مسجد حرام و انجام مراسم عمره بدون ترس و سرکوب شدن توسط مشرکان و از بین رفتن نیروی مشرکان مکه، در حالی که ورود مسلمان ها به مکه و انجام مراسم عمره با آرامش در اون شرایط به هیچ وجه از لحاظ کارشناسی و مشاور نظام اینها امکان پذیر نبود. چون محاسبات ظاهر و قدرت نظامی و تسلیحاتی که قریش داشتن اونها مسلمان‌ها نداشتن و این هم باعث پیروزی اونها میشد. اما اون چیزی که مسلمان‌ها پیروز کرد قدرت نظامی نبود، یاری خدا بود. و دیگر پیروزی جنگاوران اسلام بر یهودیان خیبر که در سال 7 رخ داد و فتح دژهای محکم و استوار و خطرناک خیبر که در یک سال قبلش بر مسلمان‌ها آشکار شد، اینم پیروزی دیگری بود که قرآن خبر داده بود و اتفاق افتاد. دیگر از خبرهای غیبی قرآن سرنوشت ابولهب بود، عمو پیامبر. وقتی پیامبر در مکه برنامه تبلیغ خودشون رو، دعوت خودشون رو شروع کردن، یکی از سرسخت‌ترین دشمنان پیامبر همین ابولهب بود، دشمنان اسلام. و در اون شرایط سختی که دعوت در سطح محدود ادامه پیدا می‌کرد و آینده مسلمان‌ها کاملا مبهم و پیچیده بود، قرآن از سرنوشت ابولهب به عنوان یک رویداد در آینده خبر داد، با اون اینکه او دشمنی و عنادش رو تا هنگام مرگ ادامه میده یک، و سرنوشت حتیم او هم ورود در آتش جهنم، تبت یدا ابی لهب ما تب و اغنانه ماله و ما کسب. این اتفاق افتاد. در آغاز دعوت بسیار از بستگان اون حضرت در صف مخالفان قرار داشتن، اما همه اونها یواش یواش مسلمان شدن و کسی در اون موقعیت بحرانی نمیدونست که چه افرادی به جبهه حق میپیوندن و کدامشون در همون موضع حق ستیزشون باقی میمونن. و در این حال قرآن از یک رویداد شخصی و سرانجام فردی معین یعنی ابولهب خبر میده و قاطعانه اعلام میکنه که او تا دم مرگش ایمان نخواهد آورد و سرنوشتش هم جهنمه. و این اتفاق افتاد. آیات 1-3 سوره مبارکه مسعود رو دوستان بخونن. ابولهب هم بیمان از دنیا رفت و کینه ورزیش هم تا آخرین لحظات ادامه داد. خبرهای غیبی دیگری هم هست که انشاءالله عرض خواهیم کرد.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
دوستان و همراهان عزیز، شما شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری، صدای سیمای جمهوری اسلامی ایران. شما عزیزان هم میتونید با ما پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید از طریق دو سامانه پیامکی برنامه ما، در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. همچنین میتونید برنامه های رادیو دری را از طریق آدرس ما در سایت parstoday.com/dari هم بشنوید.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی خدایی، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو، همه توحید تو گویم که به تو که به توحید سزایی. تو کریمی، تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو عظیم، تو نماینده فضلی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سوار سنایی، تو
حکیمی. میریم سراغ سوال بعدی که امروز به دست ما رسیده. عزیز شنونده پیامک دادن و پرسیدن فرق بین شریعت و سنت الهی را توضیح دهید. میشنویم به اتفاق پاسخ استاد رضا محمدی را.
توجه داشتن دوستان که کلمه قانون که حالا خودش یک بحث هست که خودش انواعی داره. یه وقت قانون به معنای یک هنجار اجتماعی است، مثل قوانین راهنمایی رانندگی. یه وقت نه، از یک رابطه تکوینی خبر میده، مثل قانون آرشمیدس مثلا، قانون انقباض و انبساط مثلا فلزات. این قوانین گاهی ممکنه در جامعه باشه، مثلا فرض بفرمایید که حالا هم تو جامعه هم ممکنه قانون هنجار اجتماعی باشه، ممکن نه یک امر تکوینی باشه. مثلا قانون اینه که اگر جامعه به سمت فسق و فجور رفت، این جامعه محکوم به زوال نابودی است. اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. این قانونه، قانون حاکم بر جامعه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم اهل ایمان تقوا بودن، برکات خداوند در آسمان و زمین برشون میبارید. این میشه قانون. این قانون دیگه رابطه تکوینیه، رابطه تکوینی بین تقوا و ایمان و نزول برکت، رابطه تکوینی بین فسق و فجور و زوال و نابودی. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اینم قانونه. حالا در بین این قوانین، یه وقت سنت معنی عام همه اینها میشن سنت. خدا قانون قراردادی هم داره، میگه هر کس شراب خورد 80 ضرب شلاقش. این قراردادیه، این هنجار اجتماعیه. همون خدا اینو مقرر کرده که اگر جامعه دچار گناه شدن، عذاب بر اینها نازل بشه، زوال و نابودی دامنشون بگیره. اینم قانونه. حالا چه اون قانون قراردادی و اعتباری باشه، چه این قانون عینی و تکوینی باشه،